ساعت 18 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه آمریکا آنچه را واکنش‌های عصبی در مورد توافق با ایران می‌خواند محکوم کرد. عباس عراقچی می‌گوید امیدوار است تا چند روز آینده متن پیشنویس توافق هسته‌ای نوشته شود. و شماری از مقامات افغانستان و طالبان برای بحث درباره صلح در قطر به سر می‌برند. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. جان کری وزیر خارجه آمریکا آنچه را واکنش‌های عصبی نسبت به مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران نامید محکوم کرد. جان کری روز شنبه در گفتگو با شبکه 10 تلویزیون اسرائیل گفت واکنش‌های عصبی زیادی درباره توافق وجود دارد و مردم باید واقعیت‌ها را ببینند. جان کری تأکید کرد این توافق 10 ساله نیست و پایدار خواهد بود. بر این اساس هر روز در محل بازرس حضور خواهد داشت. وزیر خارجه آمریکا همچنین اضافه کرد ایالات متحده و بقیه قدرت‌ها توافقی را امضا نخواهند کرد که راه‌های ایران را برای دستیابی به بمب نبندد. او با اشاره به آنچه قابل درک نبودن سرسختی رهبری اسرائیل در برابر چارچوب تفاهم به دست آمده در لوزان خواند، از اسرائیل خواست واقع‌نگر باشد و به تلاش‌های آمریکا و قدرت‌های جهانی که در صدد جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی هستند اعتماد کند. در خبر دیگر، عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران میگوید امیدوار است که نخستین پیشنویس توافق جامع اتمی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در چند روز آینده نوشته شود. به گزارش ایرنا، عباس عراقچی با دشوار خواندن ادامه روند مذاکرات گفت به طور حتم این اولین پیشنویس پر از مواردی اختلافی و پرانتز خواهد بود که باید بعداً در مورد آنها تصمیم گیری شود. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم شاهین بشیری بشنویم.
عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، معاونان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه 8 ساعت دیگر همراه با هلگا شمیت، معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بر روی پیشنویس متن توافق جامع کار کردند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، در طول 3 روز گذشته به طور متوسط هر روز 8 ساعت مذاکره بین دو طرف صورت گرفته است. ایرنا می نویسد همزمان با جلسات معاونان، تیم کارشناسی فنی و حقوقی ایران و 5+1 هم به سرپرستی حمید بعیدی نژاد و استفان کلمنت بر روی زمائم کار می کردند. بر اساس گزارش ایرنا، روز یک شنبه مذاکره‌ای صورت نخواهد گرفت و جلسات رایزنی و مشورت‌های داخلی برگزار خواهد شد. عباس عراقچی روز شنبه گفته بود مذاکره کنندگان ایران یک کار سنگین 2 ماهه را شروع کردند و افسوده بود هدف این است که ظرف چند روز آینده پیشنویس توافق جامع حاصل شود. آقای عراقچی روند نگارش این پیشنویس در 2 ماه پیش رو را سنگین و دشوار خواند و افزود قصد بر این است که هر چند روز که لازم شود برای این کار در نیویورک بمانند. وی مکان دور بعدی نشست نگارش متن توافق نهایی درباره برنامه اتمی ایران را جایی در اروپا عنوان کرد. نگارش متن توافق نهایی ایران و گروه 5+1 از روز چهارشنبه 2 اردیبهشت در وین پایتخت اتریش آغاز شد و نخستین موضوع این متن چگونگی برداشتن تحریم‌های ایران اعلام شد. هدفی که به گفته عباس عراقچی دستیابی به آن پیچیده و دشوار خواهد بود. عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی از روز پنجشنبه 10 اردیبهشت طی مذاکره با هلگا شمیت، معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نگارش این متن را در نیویورک ادامه دادند. در حالی که به گفته خبرگزاری تسنیم، مذاکرات برای نگارش این متن تا روز سه‌شنبه هفته آینده ادامه پیدا می‌کند، یک دیپلمات ناشناس ایرانی به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا خبر داد که مذاکرات تا 2-3 روز آینده و احتمالاً تا دوشنبه در نیویورک ادامه دارد. این دیپلمات ایرانی درباره میزان پیشرفت در نگارش متن توافق نهایی نیز آن را کاری سخت عنوان کرد. ایران و کشورهای گروه 5+1 روز 13 فروردین در لوزان سوئیس با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که چارچوب توافق نهایی را مشخص کردند، چارچوبی که به تفاهم لوزان معروف شد. در پی تفاهم لوزان قرار است ایران و قدرت‌های جهانی تا روز 11 تیر ماه آینده به سند جامع و فراگیر توافق نهایی دست پیدا کنند.
این صدا صدای رادیو فرداست.
و اما فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران در نامه‌ای به وزارت اطلاعات درباره رفتار این وزارتخانه در قبال حصر نامزدهای انتخاباتی نوشته است که برخلاف تصور عموم مردم و دولت، نه تنها تغییری در روند اجرای حصر ایجاد نشده، بلکه شاهد بی‌مسئولیت‌های بیشتری در سوی مجریان این حصر بودیم. خانم کروبی در این نامه با ذکر اینکه این حصرها ماهیت غیرقانونی داشته، از آنچه رفتارهای فراقانونی و فقدان معیارهای قانونی و نیز انفعال و بی‌مسئولیتی در وزارت اطلاعات خوانده، انتقاد کرده است. در همین رابطه همکارم شیرین فامیلی گفتگوی کرده با محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی در لندن، و نخست از او درباره مواردی که موجب شده خانم کروبی این نامه را بنویسد پرسیده است. محمد تقی کروبی:
خاص از ابتدا توسط وزارت اطلاعات اجرا شد. یعنی اینکه چه کسی تصمیم و یا چه کسانی تصمیم به این رفتار غیرقانونی گرفتن یه بحثه، اینکه اصل خود حصر امر غیرقانونی است و خلاف قوانین و مقررات یه بحثه، نحوه اجرای اون هم یه بحث دیگره که چگونه این رفتار غیرقانونی، خیلی خوب، حالا که بناس اعمال بشه طبق چه ضابطی اجرا بشه. از ابتدا وزارت اطلاعات مسئولیت این کار رو بر عهده داشت تا الان هم چنینه. وزارت اطلاعات در زمان دولت پیشین خب در بسیاری از موارد پاسخگو نبود، موارد هم بسیار بسیار متعدد بود، اما یه روالی رو بعد از مدتی طی کرد که متاسفانه در دولت فعلی که بیش از 21 ماه از اون میگذره حتی اون روال هم طی نمیشه.
اون روال چی بوده؟ چون مادرتون هم، خانم فاطمه کروبی، در نامه به وزیر اطلاعات همین مسئله رو یادآوری کردن.
به طور خیلی خاص اگر بخوام بگم که مادر من هم به اون اشاره داره، در زمان وزیر پیشین اطلاعات یه رابطی وجود داشت اونجا که مسائل جزئی رو حداقل میتونست هماهنگی کنه. به طور مثال اگر یک داروی بنا بود برای آقای کروبی تهیه بشه، آورده بشه، به این مسئول گفته میشد، ظرف مدتی پیگیری میکرد و پاسخش رو میده که این کار انجام بشه یا انجام نشه. اگر آقای کروبی برای به بیمارستان اعزام بشه، آیا میتونه همراه داشته باشه یا نداشته باشه؟ در دولت فعلی متاسفانه این چه رابطی از سوی وزارت اطلاعات، رابطی که بتونه حرف سخن کسانی که در اونجا هستن رو بشنوه، تصمیم گیری بگیره در مسائل بسیار بسیار جزئی، و یا اینکه بتونه در یک زمان معین و تعیین شده ای از طریق مسئولینی که تصمیم ساز هستن تصمیمشون رو اعلام بکنه، وجود نداره. و این هم نشانه یک بی‌مسئولیتی از سوی وزارتخونه است، و مهمتر یک سردرگمی در نحوه نگهداری عزیزان در حصر به وجود آورده. از این رو مادر من با آقای علوی گوش زد کردن، فکر میکنم ایشون در نظر گرفتن که شاید برخی و این باور بودن که دولت یه زمانی میخواد که نظر پیدا بکنه اینجور کوره کاراش، اما بعد از 21 ماه دیگه پذیرفتنی نیست که بگن دستگاه امنیتی کشور هنوز نتونسته در مسائل بدیهی و جزئی، نه در مسائل عمیق و بسیار بسیار تاثیرگذار، بلکه در مسائل بسیار جزئی مرتبط با حصر تصمیم سازی درستی انجام بده.
آقای کروبی، با توجه به مواردی که مطرح کردید، الان وضعیت سلامتی پدرتون آقای مهدی کروبی چطوره؟ آیا مراقبت ها و خدمات پزشکی کافی در اختیارشون قرار میگیره؟
خودم شد الحمدلله بهتر هستن، اما خب مسائل مربوط به اون دوران کما فی السابق ادامه داره. ایشون براشون پزشکی خود اطلاعات موفق کردن و کار میکنن و مواردشون رو پیگیری میکنن، همچنین جزی دادن که خانواده هم پزشکی رو هماهنگ بکنه بیاد. اما ببینید، شاید یکی از مواردی که مؤثر بود در همین نامه مربوط میشه به اعزام پدر ما در هفته گذشته به یکی از مراکز درمانی برای پیگیری امور چشمشون، که شاید در آینده نزدیک یک عمل چشم داشته باشد. در اینجا برادر کوچک ما بنا بود با پدر به من همراه برن، اما مقامات امنیتی برادر کوچک ما رو در ماشین نگه داشتن و اجازه بالا رفتن با ایشون زمانی که وزیر بهداشت ایشون رو معاینه کردن ندادن. یعنی اعزام یک فرد مزای کروبی به مرکز درمانی بدون همراه. خب این چیزا و مسائل اینچنینی بوده که منجر شده که مادر من واکنش نشون بده و بخواد که در واقع مسئولین و مقامات امنیتی کشور در مقابل این موضوع حداقل پذیرش مسئولیت داشته باشه.
مهدی محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی بود در لندن، و با همکارم شیرین فامیلی درباره نامه فاطمه کروبی به وزیر اطلاعات ایران میگفت. و در یکی از مرگبارترین حملات سال جاری در عراق دست کم 13 نفر بر اثر انفجار یک خودرو کشته شدند. یک افسر پلیس بغداد در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت در اثر برخورد یک خودرو با یک رستوران معروف در منطقه کراده بغداد 13 تن کشته و 39 نفر زخمی شدند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار و رشته انفجارهای مشابه در بغداد را بر عهده نگرفته است. و در خبر دیگر، خبرگزاری رسمی قطر گزارش داد که شماری از مقامات افغانستان و طالبان برای بحث‌های دو روزه درباره آشتی ملی از روز شنبه در دوحه به سر می‌برند. به گزارش این خبرگزاری، این دیدار از روز شنبه امروز آغاز شده، اما هویت حاضران هنوز اعلام نشده است. طالبان قبلا گفته بود که هیئتی 8 نفره را به نمایندگی از آنها به قطر می‌فرستد. و روز دوم دادگاه علنی عاملان قتل فرخنده دختر افغان در کابل برگزار شد. فرخنده روز 28 اسفند گذشته به اتهام سوزاندن قرآن از سوی گروهی به قتل رسید. تحقیقات نشان می‌دهد که او بیگناه بوده است. فرشته ندا، خبرنگار رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد، گزارش می‌دهد.
در دومین جلسه علنی بررسی قضیه قتل فرخنده، سرانوال معذف از جمع 49 تن از متهمان قتل این خانم صورت دعوای 12 تن آنان را به محکمه بیان کرد. دومین جلسه علنی بررسی قتل فرخنده که روز یکشنبه در تالار محکمه استیناف ولایت کابل برگزار گردید، سرانوال معذف صورت دعوای 12 متهم را در حضور آنان بیان کرد. صفی‌الله مجددی رئیس محکمه ابتدایی گفت که بررسی دوسیه های افراد متهم تا چند روز دیگر نیز ادامه خواهد یافت.
حقوق متهمین برایشان تشریح شدن و دیروز صورت دعوا اظهارات متهمین، دلایل الزام و مدافعاتشان شنیده شد، همه تان در جریان هستیم. و امروز من فکر میکنم که سرانوال صاحب معذف در جایگاه خود قرار بگیرن. از شماره 11 صورت دعوایتان ادامه دادیم.
اولین جلسه علنی بررسی قتل فرخنده روز شنبه را اندازی شد و صورت دعوای 10 تن از متهمان قتل این خانم از سوی سرانوال معذف بیان گردید. فرخنده حدود 50 روز قبل به اتهام سوختاندن نسخه‌ای از قرآن کریم از سوی 10 مرد خشمگین در کابل مورد لاتکوب قرار گرفت و به قتل رسید. پس از وقوع این رویداد، مردم عام و جامعه مدنی با راه اندازی تظاهرات این حادثه را محکوم کرده و خواهان به محاکمه کشانیدن عاملین قتل فرخنده شدند. این در حالی است که وزارت امور داخلی کشور نیز گفته است که فرخنده بیگناه بوده و آنها تلاش میکنند تا همه عاملین قتل وی را بازداشت نمایند. در دومین جلسه علنی بررسی قضیه قتل فرخنده، ظاهر رئیس تحقیقات جنایی وزارت امور داخله، عبدالرحمن رحیمی قمندان امنی کابل، فرید افضلی مسئول تحقیقات جنایی این قمندانی و برخی از مسئولان امنیتی دیگر به محکمه حاضر شده و در مورد توضیحات دادند. عبدالرحمن رحیمی قمندان امنی کابل گفت فرخنده در روز رخصتی در کابل به قتل رسید و نوکریوال موظف حوزه دوم امنیتی زمانی به وی اطلاع داد که فرخنده کشته شده بود.
اصلا رهبری کماندانی امنیه وقت خبر میشن که اوراق ثابت میکنن که گپ از گپ تیر بوده. بعد از اقداماتی که صورت گرفته، چون در بخش آزاد شهری بخش آمر امنیت دارم یا معاون امنیتی دارم که او هم مجردی که اطلاع گرفت ما را خبر کرد و خودش هم حرکت کرد. متاسفانه که ما خواهر فرخنده شهید از دست داده بودیم.
شماری از علمای دینی میگویند بر اساس احکام اسلامی و قوانین نافذه افغانستان، کسی حق ندارد که بدون فیصله محکمه شخصی را به انجام جرم متهم کرده و او را به قتل برساند. در این حال برخی از تحلیلگران افغان میگویند که حکومت باید تلاش کند تا جلو خودسری ها را در کشور بگیرد و عدالت را طوری که لازم است تامین کند.
و خبر آخر این که قائم مقام وزارت نیروی ایران میگوید میزان منابع آب تجدید شونده کشور از 135 میلیون متر مکعب به 110 میلیون متر مکعب کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری مهر، ستار محمودی با اشاره به لزوم تغییر رفتار مصرفی آب در کشور گفت میزان مصرف آب با رشد جمعیت و صنعت از کنترل خارج شده است. برخی از مسئولان وزارت نیروی ایران در طول سال گذشته درباره برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی هشدار دادند. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. تا 15 دقیقه دیگه شنونده صد خط چند خبر مهم خواهید بود.